برنامه چشمانداز در رادیوی آزادی.
حفظ اجتماعی مهاجران کاری تاجیک در روسیه، آیا امکان دارد که مردکاران تاجیک با نفقه، رخصتی و بیمه تامین شوند؟
در عمل البته همه چیز امکان پذیر است. حل مسئله حفظ اجتماعی مهاجران تاجیک شاید دشوار باشد، شاید وقتی زیاد طلب کند، ولی ما باید حل این مسئله را شروع کنیم.
قرض‌های دوشنبه به مسکو، آیا در واقع این قرض‌ها بخشیده شدند؟
ما هم با یک نگاه داشتن شرف و امکانات‌های دولت خود کوشش کردیم که این هم تو بخشیده نشود، بلکه برای یکون کار و برای یکون اساس داشته باشد این بخشید.
تاجیکستان صاحب چندین کنی انگشت است. پس چی مانع می شود که این انگشت کار کرد شود و مردم را از مجبوریت سوختن تپک و بریدن درختان رها نماید؟ به مجله تحلیلی چشمانداز خوش آمدید. من خالیده قادر در طول نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. مسئله مهاجرت یکی از مسائلی بود که در ملاقات وزیر کارهای داخلی روسیه رشید نورگلیف با رهبران تاجیکستان بررسی شدند. ضمناً موضوع مهاجرت کاری در طول چند روز اخیر در سطح‌های بلندترین مقامات دو کشور مطرح می شود. یادآور می شوم که یک هفته قبل ضمن سفری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه، مقام مهاجران کاری تاجیک به روزنامه ملاقات‌های دو جانبه گذاشته شد. درباره مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه از قبیل ثبت نام و بودوباش قانونی آنها، فشارهای پلیس به مهاجران، مسئله پاسپورت و ویزای آنها بارها گزارش و تحلیل ها داشتیم. امروز می خواهیم راجع به یک طرف دیگری مسئله درباره حفظ اجتماعی مهاجران صحبت کنیم. طوری می دانید مردکار تاجیک ماه‌ها و سال‌ها را با کار جسمانی در روسیه سپری می کند و بجز پول نقدی که از دست کارفرما می گیرد دیگر هیچ تضمین و حفظ اجتماعی ندارد. کسی به مردکار تاجیک نه نفقه می دهد، نه بیمه صحی می دهد و نه دفترچه سابقه کاری. آیا مهاجر کاری تاجیک به چنین حفظ اجتماعی حق دارد؟ و اگر حق دارد از این حق وی کی باید دفاع کند؟ این موضوع را من با مدیر نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در شهر دوشنبه فردریک شنی در میان گذاشتم.
یکی از مشکلات اساسی این است که اکثر مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه مهاجرت تنظیم ناشده می باشد. این بی‌نظمی چند سبب دارد. سبب اول این است که اکثر مهاجران یا مردکاران درباره قاعده اقامت در روسیه، ثبت نام در آن کشور و طرز گرفتن قرارداد کار معلومات ندارند. در نتیجه آنها عهده‌داری های قانونی خود را در روسیه اجرا نمی کنند. سبب دوم کمی پیچیده است و حل آن مشکل است. بسیار کاردهنده ها در روسیه جانبداری همین مهاجرت تنظیم نشده می باشند، زیرا در این حالت آنها امکان می یابند که مهاجری از قانون ها بی خبر، ثبت نام نشده و آسیب پذیر را با پول کم کار فرمایند و بعضن خود مهاجران کاری تاجیک نیز مهاجرت بدون نظم را ترجیح می دهند.
مهاجران کاری تاجیک در روسیه کارهای وزنین جسمانی را اجرا می کنند، ولی آنها نه سابقه کاری می گیرند، نه رخصتی قانونی دارند و نه حق نفقه. خلاصه آنها از هیچ گونه حفظ اجتماعی برخوردار نیستند. آیا این مسئله را کی و چگونه باید حل کند؟
برای حل این مسئله یک قرارداد مخصوصی مهاجرت تنظیم شده کاری ضرور است. حکومت تاجیکستان باید در این باره به حکومت روسیه یک درخواست مخصوص فرستد. در اینجا یک نکته دیگر نیز مهم است. حالا مردکاران تاجیک اساساً کاری ساختمان و دیگر کارهای ارزان را اجرا می کنند. تاجیکستان باید به آنها کسب و شغل‌های دیگر را نیز آموزاند تا مهاجران در روسیه امکان یافتن کارهای دیگر را نیز داشته باشند. من برای شما یک مثال میارم. کشور فیلیپین نیز مثل تاجیکستان کشوری به اصطلاح صادر کننده مهاجران کاری می باشد، ولی فیلیپین به مهاجران خود مثلا با آنها کسب های نو آموزانده می شود، درباره جای کار در خارجه اعلان و معلومات داده می شود. سازمان ما چند قبل به نماینده های تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، همچنین به آذربایجان و روسیه، یک نشست برپا کرده به آنها تجربه فیلیپین را آموزانید. با نمایندگان این حکومت ها یک مثال نشان داده شد که در حل مسائل مهاجرت چی کارها را می توان انجام داد.
در کشورهای دیگری مثل تاجیکستان صادر کننده مهاجران کاری، آیا آن مهاجران با نفقه و رخصتی، با بیمه و دیگر خدمات حفظ اجتماعی فرا گرفته می شوند؟
Yes, for example, Filipino labor migrants are recruited and...
بله، مثلا مهاجران کاری فیلیپین به واسطه حکومت قراردادهای کاری میگیرند و طبق این قراردادها مهاجران حفظ اجتماعی دارند، ولی در تاجیکستان یک سیاست مشخص مهاجرت کاری وجود ندارد. مهاجران تاجیک یا با خویش و شناس خود به روسیه می روند یا شنیدند که در آنجا کار هست و خود در جستجوی همان کار می روند. این ساختاری تنظیم شده نیست و نظارت آن بسا دشوار می باشد.
خب، شما وضع تاجیکستان و روسیه را هم خوب می دانید و از مشکل مهاجران تاجیک هم آگاه هستید. به نظر شما آیا در عمل حل مسئله حفظ اجتماعی مهاجران تاجیک، حل همان مسئله نفقه و بیمه و امثال آن امکان پذیر هست؟
در عمل البته همه چیز امکان پذیر است، ولی یک نکته دیگر نیز باید به نظر گرفت که در خود تاجیکستان نیز بسیاری ها کار میکنند و از خدمات اجتماعی برخوردار نیستند. حل مسئله حفظ اجتماعی مهاجران تاجیک شاید دشوار باشد، شاید وقت زیاد طلب کند، ولی ما باید حل این مسئله را شروع کنیم. بگذار قدم های اولین ما قدم های خرد باشند، ولی من مطمئنم که حل این مسئله یک روز امکان پذیر می شود.
حل این مسئله مشخصا به دست کیست؟ به دست حکومت تاجیکستان یا حکومت روسیه یا به دست سازمان های غیر دولتی چون سازمان شما؟
حل این مسئله به دست هر سه جانب است. حکومت تاجیکستان نشان داده است که برای حل این مسئله پورا آماده گفت و شنید می باشد. ما به حیث سازمان مهاجرت آماده هستیم که برای برگزاری گفت و شنید میان دو حکومت کمک کنیم.
فردریک شنه، مدیر دفتر سازمان جهانی مهاجرت در شهر دوشنبه. و اکنون برمیگردیم به بررسی مسائل مهاجرت در ملاقات وزیر کارهای داخلی روسیه رشید نورگالیف با رهبران تاجیکستان. این موضوع را همکارم ساجیده میرزا پیگیری میکند.
روسیه و تاجیکستان برای قانونی نمودن بود و باش بیش از 500 هزار مهاجری کاری تاجیک در قلمرو روسیه اقدام میکنند، گفت اندری چرنینکو رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، و افزود روسیه شکل ساده عبور مرز و کاهش فهرست اسناد ضروری را جاری خواهد کرد. جناب چرنینکو که یک جا با وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف در نشست مشترک وزارت های هر دو کشور در دوشنبه اشتراک میکرد، شرح داد تاجیکستان تا حال 4000 شهروند خود را که در سالهای اخیر وارد روسیه شدند با شناسنامه های خارجی تأمین نموده است. این در حالی است که متخصصان تعداد مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه را از 500 تا 800 هزار ارزیابی می کنند، گفت اندری چرنینکو رئیس خدمات مهاجرت روسیه. مقام روسیه امکان دپورت و یا اخراج شهروندان به پاسپورت تاجیک را رد کرد و حتی گفت که در مسئله تاجیکستان محدودیت وجود ندارد و حدود مهاجران کاری را در قلمرو روسیه طلبات اقتصادی معین خواهد کرد. آیا نکات اصلی این سازشنامه از چی عبارت است و از این به بعد چی سبکی هایی را میتوان در سرنوشت مهاجران کاری انتظار شد؟ این موضوع را بای رجب و رئیس خدمات کار با مهاجران کاری وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان چنین شرح داد.
بعد از امضا شدن سازشنامه مذکور البته برای مهاجران مهنتی یک سو سبکی ها را میارد. پیش از همه حقوق های اونها در اونجا حمایه کرده می شود. اکنون سوبیکت های خارجی داره که در جمهوری تاجیکستان یعنی برای انتقال قوی کاری خارجی سروکار دارن، آنها میتونند که با کارجهانان روسیه به طور یعنی به همین سازشنامه تکیه کرده شرط ما بندن و شهروندان ما رو به طور رسمی در اونجا با کار تامین نمایند. وقتی که شهروند ما به فدراسیه روسیه میرود و قانونی و غیر قانونی نداره، مثلا چون که بین تاجیکستان و فدراسیه روسیه روادیت، یعنی ویزه طرز رفت و آمد ویزوی نیست. مثلا هر یک شهروند میتواند به فدراسیون روسیه رود، لیکن اونجا وقتی که شهروند به کار قبول میشود اونجا رسمی میشود و غیر رسمی. اگر وقتی که شهروند یعنی به طور رسمی به کار قبول میشود، وای باید که وقتی که شهروند به فدراسیون روسیه داخل میشود و باید در دوام 3 روز از قید همون ارگان های حفظ حقوق و کالادور از قید گذارد و خود رو به طور قانونی یعنی بودباشش رو در اونجا عملی نماید. هستن اونجا مثلا کاردهنده هایی که اونها امو شهرونده ما غیر رسمی در کار قبول میکنن به یکون جو امون معلومات نمیدین که مثلا همین شهروند خارجی در مثلا شهروند جمهوری تاجیکستان در همین کارخانه کار میکنن. اینا سلوک غیر رسمی حساب میشه.
گفتگوهای با این نرمی از جانب مقامات روسیه که در گوش مهاجران کوری تاجیک و خانواده های آنها چون نوای فورم نی صدا می دهد، بعد سفر پرزیدنت روسیه به تاجیکستان و امضای یک قطار سازشنامه ها از جمله افتتاح پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و سازشنامه تنظیم مهاجرت کوری امکان پذیر گردید. افتتاح پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در سرنوشت مهاجران به گونه همان چوب سحرناک تاثیر می گذارد که با یک جنباندن آن می توان در ترین مشکلات را از بین برد. مهاجران کاری تاجیک که بخت خود را در این کشور چندین بار سنجیدن و از نایلاجی دوباره به تاجیکستان برگشتند، با نتایج سازش روسیه و تاجیکستان تا اندازه خوشبین شدند. اما اکثر متخصصان به این سند خوشبینی احتیاطکارانه دارند و این موقع نیز تا جای اساس دارد، زیرا میگویند آنها پلیس روسیه که در طول 10 سال اخیر رزق و روزی خود را در زحمت مهاجران کاری تاجیک پیدا کرده بود، گمان نمی‌رود که با یک سند از شیوه قدیمی دست کشد. این هم در حالی است که چند پیش دومای دولتی روسیه با قبول یک سند شهروندان کشور را از سرپناه دادن به مهاجران کاری هشدار داد و مهلت جزا را تا 2 ساله محبس معین نمود.
خوب، به این طریق مسئله مهاجران تاجیک برای نخستین بار یک جا با مسائل پایگاه های حربی روسیه و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری روسیه به تاجیکستان در صحبت های رهبران عالی دو کشور بررسی شد. حالا از صحبت ها و ملاقات های رسمی و بسته کاغذ های امضا شده بیرون می رویم و به زندگی روزمره مهاجران نظر می افکنیم. چند مهاجر تاجیک ساکن روسیه میگویند که گرمی اخیر میانی دوشنبه و مسکو هنوز به سردی رابطه پلیس با آنها تاثیر نکرده است.
هنوز معلوم نیست، هنوز نمی‌بینیم زور شدنه. یول یک ماه خلن گذرات آدم میفهمد که نقش دست یونده. همین خیلی قدی چکسکس و یا قدی سوز بردالی فهمیدن در کوریا. همین خیلی بسیار نقش. شرط ها پر بودن این طرف این نقش شد که همین خیلی شرط نامه رو بستند. کمتر اقلا گیم قدر همین توجیک ها بلند شد کمتر. به نمی ترسیم.
متن این سازش نامه هم ندیدم تاله و راست گفت در باین اگه معلومات هم ندارم. متن ندیدم در کار چی گپ است و چی کار است و چی میخواند و چی سبکی میشد و چی موفقیت در این شناسنامه که امضا کردم من امروز نمیبینم. با شناسنامه پاسپورت خارجی دیگر وارد کشور میشن. طبق اون فکر و نقشه بود که حکومت روسیه داشت پیش از این شناسنامه ها، پیش از این سفر پوتین به تاجیکستان و مخصوص در مسئله مهاجرت کارگران. اگر امروز از ماه انور 1 انور سال 2005 نه تنها وارد این کشور بلکه اونایی که در کشور هستن امروز در روسیه هستن اونا هم باید صاحب این شناسنامه باشن و چه رقم سفارت و کنسولگری میتواند در این 2 ماه برای 500-600 هزار نفر این شناسنامه را داد.
آوا ما معنی همو شرط نما را نمیدونیم ورا نه چه می قپاشو سمو شنو میگی جوک شنو میگی از اخر اینا کی خفیدان این می روز یک شنبه یا ترقه بدن پلوشا گرفتن عکس
دا بولا شرط نما شنو دگی نمیدونم کی از اخر چی خیر بمیشه یکی گفتن که اونم اخرون سوال وای کردن مسئلات کردن دا بورا میگراسیا و می چو وای یکی دا توخ تلوی خیلی کانکرت ندودوش کی دیگه چی خیر میشه وای میشه لکه در عمل ها که چخیل میشه اول نمال بعدی همین مثال لخین همین چیز نقضه اوزی مثال پیش اول اومده خیلی دپرتاست یا ایتوسو بیسو بود اوزی مثال وای های نقضه هیچی خواهی نیست اگون سال نوزه هم بلیسر هم نقض وای کرسو دیانه وای کرس.
بعدی سازش نومه یکی با امضا رسید بین دو پریزیدنت در شهر سانکت پترزبورگ مناسبت ملیتسا با مهاجران تغییر نیافته است. مثل پیشترم ملیتسا ها جریمه میبندن، پرپسکه هم باشد، یکان بهانه یافته پول میکنن، در کیسه چند پول باشن، پولا را میگیرن، در برای پرپسکه حتی نمیپرسن، فقط کیسه میکنن.
مهاجران کره ساکن مسکو با همکار ما محمد رحیم سیدر درباره سازشنامه مهاجرت کره میان تاجیکستان و روسیه صحبت میکردند. پنجشنبه حکومت روسیه طرح یک حجت را درباره بخشیدن قرض‌های دوشنبه به مسکو تصویب کرد. این سند را وزارت مالیه روسیه تهیه کرده است. به گفته وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین، تاجیکستان از روسیه حدود 300 میلیون دلار قرض دارد. طبق قراردادی که در سفر رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین به دوشنبه امضا شد، 242 میلیون دلار این قرض به حساب اجاره ایستگاه نظارتی کیهانی نارک می رود. 50 میلیون دلار دیگر به حساب سهم روسیه در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده می‌گذرد. پس در حالی که روسیه در عوض پول خود از تاجیکستان حق استفاده نظارتگاه کیهانی و سهمیه‌های یک نیروگاه مهم را به دست می‌آورد، آیا ما می‌توانیم بگوییم که روسیه قرض‌های خود را به تاجیکستان بخشیده است؟ من این سوال را از کارشناس تاجیک سیف الله سفرف پرسیدم.
اگر در حالت عمومی گویم این حسابی بخشیده شدن است، چرا که تقریبا 250 میلیونش هم حسابی بخشیده شدن است، چرا که این چیزی اکنو که هست از اون ما هیچگاه استفاده خودمون کردن نمیتوانیم و در تاجیکستان ما به اون ضرورت هم ندارم اصلا که ما از مثلا از کیهان نظارت برای میویرون کار دیگر کنیم. این البته برای ما اون خاص ضرورت ندارد. از این سبب ما با روسیه مصلحت کردیم و شکلی یعنی شرطی معین خودمون رو پیشنهاد نمودیم و روسیه زیر همین عنوان همین قرض ها را گویم از گردن ما ساقط نمود. برای همین البته بخشیده نشد به مثل یک یاری بشر دوستانه باشد یا به مثل و ما هم با یک نگاه داشتن شرف و امکانات های دولت خود کوشش کردیم که این هم تو بخشیده نشود، بلکه برای یکون کار و برای یکون اساس داشته باشد این بخشیدن.
آیا تاجیکستان می توانست که نظارتگاه کیهانی را به یکون کشور دیگر اجاره دهد؟
نه، این رو ما نمی توانستیم کرد، چرا که ما در سیستم امنیت منطقوی هم هستیم و با روسیه منفیت های عمومی داریم و ما نمی خواهیم که مثلا اون چیزی که خاص روسیه است او را و دیگر کشور دید. یعنی که دیگر وریانت این کار وجود نداشت.
سیف الله سفرف تحلیلگری تاجیک.
رادیوی آزادی برنامه تاجیکی.
در حالی که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان حدود 4 ماه دیگر مانده است، خبرنگار ما معصوم محمد رجب برای آشنا شدن با فعالیت حزب‌های سیاسی در محل‌ها به ناحیه کانی بادام سفر کرد. فعالان احزاب سیاسی در صحبت به خبرنگار ما گفتند که امکانات آنها برای کامیابی در انتخابات از هر طرف محدود است، زیرا آنها برعکس حزب حاکم خود را زیر فشارهای سیاسی و مالی احساس می کنند.
سروران احزاب شامل ائتلاف سیاسی به خاطر شفافی برگزاری انتخابات، حزب‌های دموکراتی، نهضت اسلامی، سوسیال دموکراتی و سوسیالیستی در ناحیه کانی‌بادام می‌گویند که تلاش سیاسی آنها با حزب خلقی دموکراتی و یا حزب حکمران در انتخابات ماه فوریه سال 2005 در وضع خیلی نابرابر صورت خواهد گرفت، زیرا احزاب شامل ائتلاف در شرایط سنگینی مالیوی قرار دارند و بجز حزب سوسیال دموکراتی حتی با دفترهای کاری تامین نیستند و این در حالی است که حزب حکمران که طبعا با مقامات کانی بادام است، این برتری خود را چون وسیله فشار بالای احزاب مخالف خود استفاده میکند. مراد سعید سروری بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کانی بادام میگوید برای بخش های منطقوی احزاب سیاسی بجز حزب خلقی دموکراتی پرداخت مبلغ برای پیشنهاد داوطلب و انتخابات پارلمانی گران خواهد افتاد، زیرا به گفته وی بخش های ناحیوی احزاب سیاسی به جز اعضا حقی اعضای خود دیگر منبعی درآمدی مالیوی ندارم.
نسبت به انتخابات های دوره گذشته امید خیلی زیاد داشتیم که ما در انتخابات نوبتی که 2005 برگزار میگردد پیروزی های زیاد به دست بیاریم، ولی از یک جهت مانع های دیگر نیز سد راه گردیده است که این پرداختن مبلغ پیشکی برای نامزدها به پارلمان میباشد.
محی الدین مومن معاون سرور بخش حزب دموکرات در کانی بادام میگوید در برابر نزدیک آمدن زمان انتخابات مقامات با فشار بالای احزاب سیاسی مخالف به حزب حکمران میخواهد امکانیت پیروزی آنها را در انتخابات آینده تنگ نماید.
تقریبا یک ماه پیش تعجیلا در تمام شهر و نواحی ولایت کنفرانس های غیر نوبتی حزب سوسیالیست برگزار شد. در این کنفرانس ها اکثریت رئیسان حزب سوسیالیستی طرفداران حزب خلق دموکراتی می باشند.
آقای مومن افزود در کانیبادام این گونه فشارها از سوی مقامات به نفرانی صاحب کار وظیفه که میخواهند شامل به حزب نفت تأسیس سوسیال دموکرات گردند نیز به نظر میرسد. مقامات با هر راه و اصول از افزودن اعضای سوسیال دموکرات ها در این محل جلوگیری مینماید. ولی در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان تقریبا 4 ماه وقت باقی مانده است، بخش های حزب دموکراتی و نهضت اسلامی در ناحیه کانیبادام تا هنوز نداشتن یک دفتر کاری را از مشکلات اصلی خود میدانند. مراد سعید سروری بخش حزب نهضت اسلامی در ناحیه کانیبادام:
تا ماه ایونی سال 2004 ما دفتر کاری در مرکز شهر داشتیم و از 1 ایول این جانب ما موقتا جای کاری فعالیت نداریم و از طرف حکومت شهر به ما وعده دادند که دفتر کاری را تامین می نمایند، ولی آن جایی که آنها پیشنهاد نمودند موافق قانون دسترسی ما نیست، زیرا که بنای معارف را ممنوع اعلان کردند که حزب سیاسی در آنجا فعالیت نداشته باشند.
ولی عمر علی فقیروف سرور دموکرات های کانیبادام راه حل مشکلات را نه در وعده های مقامات بلکه در دست خودی اعضای احزاب شاملی ائتلاف سیاسی میبینند.
امروز یک دفتر کاری که منصوب بود به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما در همون جا حاضر فکر داریم که همه حزبایی که اعضای ائتلاف هستند تصمیم گیریم و با انتخابات های در پیش سوده یک تیاری خود رو بینیم.
در رای دهی سال 2000 حزب خلقی دموکراتی و یا حزب حاکم در کانیبادام اکثری کرسی های وکیلی را از جای در مجلس نمایندگان تا مجلس های محلی صاحب شده بود. بهادرخان محی الدینوف معاون سروری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کانیبادام این را نشان روشن قدرت حزب خود و برخورداری از جانبداری رای دهندگان ارزیابی میکنند.
لازمگی حزب ما کعبه امید ما خلق است و بس. با همین عباره ما با خلق کار میکنیم، با خلق ترغیبات تشویقات خود را گرفتن داریم.
در بین بخش های احزاب سیاسی در کانیبادام حزب خلق دموکراتی و یا حزب حاکم یگانه حزب است که با مشکلات مالیوی روبرو نیست و از جانب مقامات با دفتر موافق در مرکز شهر تأمین شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، کانیبادام.
رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
در تاجیکستان چندین کانی انگشت ارزی وجود می کند و به گفته متخصصان اگر جمهوری کارکردی منابع انگشت را شروع کند، امکانی و خارجه فروختن آن را به دست می آورد. ولی فعلا کانهای انگشت حتی طلبات ساکنان تاجیکستان را هم قانع کردن نمی تواند. خبرنگار ما خالق سنگین از کارشناسان می پرسد که چی مانع استخراج انگشت می شود؟
بر اساس اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری کارخانه های کارکرد انگشت این کشور حدود 70,000 تن انگشت استخراج و استحصال نمودند که این در قیاس با همین دوره سال گذشته 35,000 تن بیشتر است. این وزارت خانه میگوید صرف نظر از فعال بودن 14 کارخانه تولید انگشت در حدود کشور روی هم رفته، در افزایش استخراج امساله انگشت در تاجیکستان 3 کان انگشت منطقه شرق این کشور سهمی بیشتر گذاشتند. با گفته مقامات وزارت انرژی تاجیکستان از 70,000 تن انگشت تا کنون به دست آمده 30,000 تن آن در کانهای انگشت منطقه رشت، مشخصا در کانهای صیاد، میاندو و نظر ایلاق که در نواحی وحدت و رشت و طویل‌دره جایگیرند استحصال شده است. امام الدین اسلوف معاون وزیر انرژی تاجیکستان با اشاره به گسترش فعالیت کانهای انگشت مذکور در چند سال اخیر گفت:
امروز کان انگشت صیاد جوده از 17,000 تن استخراج کرده است زیاده از 10,000 تنش رو با فروش برآورده است و موندگی 7,500 دیگرش در همون انبارهای کن ذخیره کرده شده است. کن انگشت نظرالوک باشن نسبت سالهای گذشته خیلی هم کارهای خوب گذرانیدن. استخراج با 7,895 تن رساندن نسبت سال 2003 باشد 3,000 تن زیاد می باشد. کن میاندو این در منطقه طویل دره جایگیر است. این کن سالهای گذشته اونقدر فعالیت نداشت، از سال 2003 فعالیت کوریاش را سر کرده است. امسال باشد نسبت سال گذشته 2 مرتبه استخراج را زیاد نموده است.
این در حال است که دو کان اساسی انگشت منطقه رشت، کان نظر ایلوغ و میاندو در بلندی بیش از 3,000 متر از سطح بحر جایگیرند و به دلیل داشتن موقعیت ناموافق جغرافیایی همه ساله به طور موسمی همگی 3-4 ماه مورد بحر برداری قرار می گیرند. کارشناسان صفت انگشت نظر ایلوغ و میاندو را در جهان بی‌نظیر می خوانند و به این نظرند که در صورت احداث راه‌های موافق ماشینگر به سوی این کان‌ها و همچنین جهاز نمودن آنها با وسایل ضروری تکنیکی، امکان تأمین پوره تاجیکستان با انگشت خوش‌صفت داخلی فراهم می آید و گذشته از آن این کشور می تواند از این حساب همچنین به دیگر کشورها سوزشواری صادر نماید. اما در حال حاضر کارخانه های کارکرد انگشت نظر ایلوغ و میاندو به جز چند عدد تکنیکای فرسوده کاری در اختیار وسایل دیگری تکنیکی ندارند. با گفته مسئولین کان های مذکور آنچه فعلا در اختیار دارند متعلق به مؤسسه ساختمانی نیروگاه آبی برقی راغون است که آن هم به طور اجاره مورد استفاده قرار می گیرد. و اما معاون وزیر انرژی تاجیکستان امام الدین اسلوف به این نکته تاکید می نماید که بدون سرمایه گذاری جدی خارجی و محلی نمی توان مشکل موجوده تکنیکی را رفع و کارکرد و استخراج وسیع انگشت را در کانهای نظر ایلوغ و میاندو به راه ماند.
پیش از اون که ما با تکنیک تامین نماییم یا مبلغ درکار است، چون که سوهای انگشت در سالهای پیش هم در سالهای شوروی هم از طرف دولت با یک یاردم توج بود، این سالو هم باشد این سوها به یاردم حکومت یا به یاردم سرمایه گذاران ما این سوها را به درجه بالا هم برداشتن نمی توانیم. سرمایه گذاری حاضر با یکان کن انگیش نشده است، نیکیم برنامه داریم.
حکمت الله محتاجوف رئیس کارخانه کارکرد انگشت میاندو ناحیه طویل دره گفت در سال اول فعالیت این کارخانه توانسته است با استحصال 3,000 تن انگشت در برابر مردم ناحیه طویل دره همچنین نواحی ولایت بدخشان را نیز پوره با سوزشواری تأمین نماید. اما آقای محتاجوف افزود بدون صورت گرفتن سرمایه گذاری خارجی و محلی بالا بردن اقتدار استحصالی کارخانه در آینده خیلی مشکل به نظر می رسد.
البته به سرمایه گذاری چی داخلی چی خارجی باشد، به سرمایه گذاری در اونجا کار تشکیل کردن بسیار مشکل است. 2000 تن تا 3000 تن مثلا ما سرمایه گذاری داخلی که از حساب خودمون مصرف میکنیم با این همین قدر امکانات استحصال کردن می شود، به سرمایه گذاری خارجی کار در اونجا تصور کردن ممکن نیست. اونجا بسیار امکانات های کلان موجود است، حوزه ها رو دو تا سه تا تشکیل کردن ممکن. البته مبلغ گذاری لازم، سرمایه گذاری لازم.
در همین حال آقای اسلوف معاون وزیر انرژی تاجیکستان گفت این وزارتخانه در تلاش جلب توجه سرمایه گذاران خارجی به ساحه انگشت این کشور است. وزارت انرژی تاجیکستان ذخایر عمومی کانهای انگشت این کشور را در مجموع بیش از 5 میلیارد تن ارزیابی می نماید، ولی گفته می شود تا کنون در بخش های صنعت استخراج انگشت این کشور سرمایه گذاری قابل ملاحظه صورت نگرفته است. مقامات این وزارتخانه میگویند از یک سال باز با همتایان چخی خود در مورد سرمایه گذاری به کان انگشت زیدی 60 کیلومتری شمال دوشنبه مشغول گفتگوند. در صورت پذیرفتن شرایط مطرح نموده این وزارت گفته می شود کان انگشت زیدی اولین کان انگشت در تاجیکستان می گردد که فعالیتش را بر اساس سرمایه گذاری خارجی براه خواهد ماند. خالق سنگین، رادیوی آزادی، ناحیه رشت.
امیدواریم که جمهوری امکانی کارکردی منابع انگشت خود را پیدا میکند و ساکنان تاجیکستان